انتشار عوامل آلاینده از دیگر کاربردهای این پد هاست. به طور مثال برای درمان دندان درد معمولاً از لیتوکائین استفاده میشه که کل حفره دهان بی‌حس میشه، ولی این پد تا زمانی که فرد به دندانپزشک مراجعه کنه قادر به تسکین درد دندانیه. نانو الیاف تولید شده دارای خواص ضد میکروبی مداوم بدون ایجاد مقاومت میکروبی و جایگزین مناسبی برای انواع ضد عفونی کننده های شیمیایی و آنتی بیوتیک هاست. علاوه بر آن این الیاف دارای خواص آنتی اکسیدانی جهت درمان بیماری ها، تسکین دهنده انواع درد مثل دندان درد، سردرد و دردهای مزمن هستند. در حال حاضر نمونه آزمایشگاهی این محصول ساخته شده. افرادی که نمیتوانند از دستان خود به طور کامل استفاده کنند، ممکنه تعامل با دستگاه‌های لمسی براشون بسیار دشوار باشه. یک فناوری جدید به کسانی که به هر دلیل قادر به استفاده از دستان خودشون برای کنترل وسایل الکترونیکی نیستن امکان میده تا اونها رو تنها با حرکت چشم خودشون کنترل کنن. این دستگاه پوشیدنی حرکات چشم کاربر و موقعیت مردمک چشم رو ردیابی میکنه تا فلش موس رو روی دستگاه الکترونیکی حرکت بده. کاربر برای کلیک کردن میتونه چشمک بزنه، برای کشیدن و رها کردن چشمان خودش رو تنگ کنه و برای بالا و پایین بردن صفحه هم دوبار سریع و پشت هم پلک بزنه. این دستگاه به یک گیرنده اختصاصی متصل شده که داده‌ها رو دریافت میکنه و بنابراین میدونه فلش موس رو در کجا قرار بده. تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب نشان می‌دهد که آنها می‌توانند هر یک از ما رو با امضای منحصر به فرد مغزمون که مانند یک اثر انگشت عصبی مشخص کنند. آنها کشف کردند که افراد هنگام پردازش اطلاعات به دلیل امضای متفاوت مغز هر فرد با فرد دیگر تصمیم مختلفی اتخاذ می‌کنند و این امضای مغز که افراد رو از یکدیگر متمایز می‌کنه. بیشتر دانشمندان علوم اعصاب فکر می‌کردند فعالیت مغز هر شخص با شخص دیگر تقریباً یکسان است، اما دانشمندان دانشگاه ایل در مطالعات اخیر خودشون دریافتند که فعالیت مغز هر فرد دقیقاً مانند اثر انگشت هر فرد با دیگری فرق داره و متفاوته. این اثر انگشت منحصر به فرد نشان دهنده ویژگی‌های ذاتی و نحوه انتقال اطلاعات در مغز هر شخصه. ممکنه روزی بشه از این روش برای پیشبینی بهترین زمان برای عملکرد کارمندان طی روز استفاده کرد، یا حتی بشه از اون برای تعیین موفقیت یک فرد در یک شغل و بهره‌وری اون استفاده کرد. با ادامه تحقیقات در زمینه امضای مغز، دانشمندان میتونن درک بهتری از رفتارهایی مانند کمرویی به دست بیارن و به علاوه درک بهتری از احساسات انسانی و عصب‌شناسی خلقی کسب کنن. دانشمندان علوم اعصاب پیش بینی می کنند که امضای مغز در آینده به متخصصان در تشخیص و درمان طیف وسیعی از شرایط سلامت روحی و جسمی کمک خواهد کرد. گروهی از محققان موفق به ساخت اولین ماده غیرقابل برش در جهان به نام پروتئوس شدند که می تونه به یک زره سبک یا قفل غیرقابل تخریب تبدیل بشه. این ماده از کره های سرامیکی ساخته شده که در یک ساختار آلومینیومی سلولی قرار گرفته تا در برابر چرخش های زاویه دار، ورود مته ها یا ابزارهای برش مقاومت کنه. پروتئوس با ساختاری مشابه فلز، اشیای تیز و مته رو به کمک کره های سرامیکی تعبیه شده درون خودش مهار میکنه و برش هرچه سریعتر و محکمتر بشه، مقاومت این ماده به دلیل وجود نیروهای متقابل بین کره های سرامیکی بیشتر میشه و نیرو و انرژی مته به خودش باز میگرده. علاوه بر این ماده جدید به همان اندازه در برابر برش واترجت ها هم مقاومه، چرا که شکل کروی دانه های سرامیکی پروتئوس شلیک آب رو پخش میکنه و مساحت نیروی اعمال شده رو افزایش میده و در نتیجه باعث ضعیف شدن فشار برش میشه. این ماده میتونه کاربردهای مفیدی در صنایع امنیتی و ایمنی داشته باشه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد باشید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید اگر آشپز مبتلا به بیماری کرونا باشد چه می‌شود؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو تقدیمتون کنیم. ویروس شناسان عقیده دارند که کرونا یک ویروس تنفسی است و راه انتقال آن با ویروس‌های منتقل شونده از راه غذا مانند نوروویروس‌ها و ویروس هپاتیت متفاوت است. همچنین این ویروس قادر نیست در مواد غذایی خود را تکثیر کند. زمانی که در مورد ایمنی مواد غذایی صحبت می‌شود، نمی‌توان احتمال انتقال آن از طریق مواد غذایی را صفر در نظر گرفت و همیشه خطر انتقال وجود دارد. اما بر اساس داده‌های به دست آمده از مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته، نمی‌توان مواد غذایی را به عنوان یک عامل مهم در انتقال ویروس کرونا در نظر گرفت. در حال حاضر هیچ مورد تایید شده ای از ابتلا به کووید 19 از طریق بسته‌بندی مواد غذایی یا خوردن مواد غذایی آلوده وجود نداشته. محققان میگویند چنانچه فرد مبتلا به کووید 19 برای شما غذا تهیه کند، آلوده شدن غذا در صورتی اتفاق میافتد که فرد مبتلا بر روی آن عطسه یا سرفه کند. در ضمن حرارت یکی از عوامل غیر فعال کردن این ویروس است. بنابراین می توانید با گرم کردن مجدد غذا از غیر فعال شدن ویروس های موجود در آن اطمینان پیدا کنید. در صورت نگرانی از آلوده بودن ظرف هم می توانید غذای خود رو به ظرف تمیز دیگری منتقل کنید و دست های خود رو به خوبی با آب و صابون بشویید. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهار شنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
لحظات خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو می کنم. صفحه دیگری از مجله علمی پزشکی رهاورد رو پیش رو داریم با عنوان صفحه فناوری نانو. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی پدیده ای عظیم است که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید خواهید شنید. نانو فناوری یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتان عزیز سلام. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. گاهی وقتا فناوری‌های کارآمد و سودمندی مثل نانو اونقدر آهسته در محیط اطرافمون و تو گوشه گوشه زندگیمون نقش مثبت ایفا میکنن که اصلا متوجه اثرات مثبت اونها خیلی موقع ممکنه نشیم. مثلا اگه هنگام خرید محصولات شوینده تو قفسه فروشگاه‌ها به فرم و شکل اونها دقت کرده باشین، دیدین که روز به روز طراحی ظروف داره بهتر میشه و مثلا ظروف مایعی ظرفشویی، لباسشویی، شامپوها و امثال هم در عین اینکه ضخامت کمتری رو دیگه الان دارن، اما کیفیتشون بهتر شده، جذابیت‌های بصری بیشتری پیدا کردن و مثلا شاید بارها شده برای هممون اتفاق افتاده یکی از این ظروف از دستمون خورده زمین و ما بدون اینکه این ظروف آسیب ببینم مجدد اونها رو از زمین برداشتیم و خیلی ساده از کنار این اتفاق عبور کردیم. در حالی که اگه فناوری نانو و استفاده از محصولات مهندسی شده تو این ظروف ورود پیدا نکرده بود، امکان داشت مثل قدیما در اثر همین ضربه این ظروف ترک بدن یا اصطلاحاً بترکن. الان فناورای نانو کشورمون ظروف پلاستیکی مواد شوینده برای برندهای معتبری رو دارن تولید میکنن که در عین جذابیت بصری بالا، اون ضخامت کم و متریال مصرفی پایینی که میبرن، استحکام بالایی هم از خودشون نشون میدن. حالا وقت نیست من بخوام به تک تک برندهای ناماشنای مواد شوینده الان اشاره کنم، خودتون بهتر میدین، ولی این ظرفیت فناوری نانو رو نشون میده که با تلاش فناوری کشورمون الان تو بخشی از صنعت تونسته بخشی از مشکلات تولید ظروف مواد شوینده رو به خوبی برطرف کنه و نمونه دیگه‌ای باشه از ورود نانو به صنعت.
از اینکه این هفته هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا هفته دیگر و تقدیم رهاورد دیگر، همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
حسین هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو همها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دادم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا حتما ظروف و وسایل شخصیتان را تمیز و استریل و از دیگران جدا کنید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 8 مرداد ماه سال 1399 هست. برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز رو میشنوید. ساعت 11:46 دقیقه و 59 ثانیه است. همون گونه که اطلاع دارید، در روزهای گذشته دو جنگنده آمریکایی هواپیمای مسافربری ایران رو در مسیر پروازی لبنان تهدید کردند، موضوعی که بازتاب‌های رسانه‌ای فراوان داشت و در مورد آن زیاد صحبت شد. امروز برنامه بحث روز به اون موضوع خواهد پرداخت با حضور میهمانانی که تخصص دارن در این ماجرا و میشه باشون تحلیل کرد موضوع رو. ضمن این که همکار خوب بنده خانم صادق زاده هم در استودیو حضور دارن، فکر میکنم سوال پیامکی هم دارن. خانم صادق زاده سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما هم بخیر باشه. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه بحث روز رادیو ایران. خب من سوال پیامکی امروزمون رو که
سوالتون هم بله بفهمید،
موضوع برنامه نیست، میخونم. مهمترین مطالبات شما شنوندگان محترم از مقامات کشورمون در خصوص اقدام تهدیدآمیز جنگنده های آمریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایران در آسمان سوریه چیست؟ گزینه 1، پیگیری موجدانه و حقوقی در ایکائو یا همون سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی. گزینه 2، شکایت حقوقی با همراهی لبنان و سوریه به سازمان ملل و شورای امنیت. گزینه 3، تفاهم با کشورهای منطقه از طریق رایزنی بین‌المللی برای اخراج آمریکا از غرب آسیا. و گزینه 4، همه موارد. لطف بفرمایید عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 3900 پیامک بزنید.
خیلی ممنونم. به 3900 میتونید پیامک بزنید پاسخ این سوال نظرسنجی رو. فکر میکنم دوستان من یک بسته گزارشی هم آماده دارن، در همین ارتباط این بسته رو بشنویم و در استودیو به حضور میهمانان عزیز این موضوع رو بررسی خواهیم کرد.
این اولین باری نیست که امریکایی‌ها حقوق هوانوردی را در روز روشن نقض می‌کنند. پیش از این در سال 67 در روز روشن و در شرایطی که ناو وینسنس در آب‌های ایران بود و افسران این ناو علاوه بر دید راداری دید بصری هم داشتند، ایرباس ایرانی را هدف قرار دادند.
سیویلیک از نزدیک جنایات ددمنشانه و متجانسگرانه آمریکای جنایتکار.
و اکنون هم در روز روشن، آن هم در شرایطی که هواپیمای ایرانی ماهان در کریدور هوایی بین المللی حرکت می کرد و امریکایی ها نه به صورت مشروع که به عنوان نیروی اشغالگر در سوریه حضور دارند، حریم هواپیمای مسافری به وسیله آنها مورد خدشه قرار گرفت. البته در اینجا باز هم رسانه هایشان این گونه با توجیهات گوناگون سعی در موجه جلوه دادن اقدام نیروهای متجاوز آمریکایی داشتند.
در ساعات اولیه رسانه‌های ایران هواپیمای نظامی را اسرائیلی معرفی کردند، اما خلبان هواپیمای ماهان تأکید کرد که جنگنده ها آمریکایی بودند، موضوعی که در بیانیه فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا هم تایید شده، البته با این توضیح که F-15 آمریکایی مشغول یک عملیات شناسایی معمول بوده و فاصله امن و استاندارد را هم حفظ کرده.
یا با وام گرفتن از ماجرای هواپیمای اوکراینی و استفاده از تاکتیک مقارنه معکوس به دنبال تخفیف و تحت شعاع قرار دادن تعرض جنگنده F-15 ارتش آمریکا به حریم هواپیمای مسافری ماهان بودند.
اما در شرایطی که پای خود تهران در یک حادثه هوایی دیگر و ساقط کردن هواپیمای مسافر برای اوکراینی گیر است و در مورد مسافران و محموله احتمالی هواپیمای ماهان هم حرف و حدیث هایی مطرح شده، شکایت ایران به مراجع بین المللی به کجا خواهد رسید؟
با این حال این رسانه ها به این پرسش پاسخ نمی دهند که آیا آنها هم مانند سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران به تعرضات نیروهای آمریکایی، آن هم خارج از مرزهای این کشور در خاک دیگران، رسیدگی عادلانه کرده اند، یا آنکه مانند فرمانده ناو وینسنس به جای محاکمه به او مدال افتخار هم دادند. از این حرفا که بگذاریم، حق ایران در پیگیری این موضوع بر اساس معاهدات بین المللی محفوظ است. آقای شبیبی، کارشناس مسائل بین الملل:
بدین ترتیب جمهوری اسلامی میتونه از طریق شورای ایکائو شکایت خودش رو مطرح بکنه، با توجه به اینکه رژیم امریکا مواد متعددی رو از این کنوانسیون، مواد 3-44 و سایر مواد دیگه و الحاقیهای اون رو نقض کرده و امنیت و سلامت پرواز رو مورد تهدید قرار داده، طبیعی اولین اقدام حقوقی که متصور هست اینه که جمهوری اسلامی ایران به ویژه سازمان هواپیمایی کشوری این موضوع رو و این فرایند رو دنبال بکنه. امریکایی‌ها حضورشون در سوریه در پایگاه اتنف که خودشون هم به اون استناد کردن اقدام غیرقانونی هست.
امنیت در این منطقه تنها با رفتن امریکایی‌ها و صهیونیست هاست که محقق می شود.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
ساعت 11:52 است. از آقای پور اعظم خیلی ممنونم به خاطر این گزارش ابتدایی که شنیدیم. در محل پخش برنامه در خدمت آقای علیرضا منظری هستیم، نماینده سابق ایران در سازمان هوانوردی بین المللی یا به اختصار ایکائو. آقای منظری، خوش آمدید.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. آقای منظری، موضوع رو حتما تحلیل داشتید و فکر کردید بهش که این روزا درگیر بودیم و این مسئله بسیار مهم رو، درسته؟
بله بله، همینطوره. توضیح بدم
بسیار خوب. نه، ورود میکنیم. بله. و مهمان عزیز دیگر جناب آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی. آقای نجفی، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی ممنونم. خب خانم صادق‌زاده، شما میخواید یه بار دیگه سوال پیامکیتون رو هم بفرمایید تا من اولین سوال رو از آقای منظری بپرسم و بحثمون رو شروع کنیم؟
بله حتما. منم حالا در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم و اما سوال پیامکیمون خدمت شنوندگان عزیز، این که مهمترین مطالبه شما شنوندگان از مقامات کشورمون در خصوص همین اقدام تهدیدآمیز جنگنده‌های آمریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایران در آسمان سوریه چیست؟ گزینه 1، پیگیری مجدانه و حقوقی در ایکائو یا همون سازمان بین‌المللی هوانوردی نظامی. گزینه 2، شکایت حقوقی با همراهی لبنان و سوریه به سازمان ملل و شورای امنیت. گزینه 3، تفاهم با کشورهای منطقه از طریق رایزنی بین‌المللی برای اخراج آمریکا از غرب آسیا. و گزینه 4، همه ی موارد. لطف بفرمایید، قطعا شماره پیامک ما رو هم که میدونید 30900 برای ما ارسال کنید تا ساعت 15 هم فرصت دارن.
خیلی متشکرم. اگه در طول برنامه سوالی هم بود که مرتبط بود با برنامه، ممنون میشم که شما مطرح کنید.
خب بله.
جناب منظری، 3 مرداد ما 2 جنگنده امریکایی در خاک سوریه هواپیمای مسافربری ایران رو تهدید کردن، حادثه‌ای که میتونست به نتایج بدتری هم بیانجامه، یعنی میتونست به یک فاجعه تبدیل بشه و معلوم نبود اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد. این ماجراجویی قاعدتا ایران رو مجاب کرد که به ایکائو شکایت ببره و نهادهای بین‌المللی. ابتدا از این زاویه بپردازیم به موضوع که شما عرضه بتون چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما میدونید که در حقوق بین الملل یه اصل که قبلا عرفی بوده و بعد هم در کنوانسیون شیکاگو به صورت یک اصل قانونی در اومد، اصل انحصار حاکمیت کشورهاست بر فراز هوایی سرزمین خودشون. خب در اون فضای هوایی که این اتفاق افتاد، فضای هوایی متعلق به کشور سوریه است و کشور سوریه است که انحصاراً میتونه حاکمیت داشته باشه بر این فضای هوایی. به همین دلیل در راستای این کنوانسیون شیکاگو مشخص کرده که دولت مربوطه میتونه مقرراتی رو که باید هواپیما در مسیرهای معینی که در اون فضا تعریف میشه بهشون اجازه پرواز بده و رفت آمدشون رو انجام بدن و کنترل و نظارتش هم به عهده مرکز کنترل هواپیمایی کشوری اون کشور هست،
یعنی سوریه.
یعنی سوریه در اینجا، در اینجا در واقع هواپیمای ماهان بر اساس مقررات اجازه طرح پروازش رو تقدیم کرده به کشور سوریه و اونها موافقت کردن که این در مسیر از فضای اونا عبور کنه و به فرودگاه بیروت که مقصد نهاییش هست برسه. در مسیر که میره نظارت و کنترل به عهده مرکز کنترل هواپیمایی کشوری سوریه است. و اگر حالا مسئله یا مشکلی هم باشد، اونها هستن که باید با هواپیما مرتبط باشن، ارتباط تلفنی دارن و کنترل میکنن که رفت آمد انجام بگیره و اگر مشکلی وجود داشت باید مرکز کنترل به اصطلاح کشور سوریه با هواپیما یا از طریق بخشای نظامی خودشون هماهنگ بکنه و کار رهگیری یا شناسایی رو انجام بده. در این کیسی که الان اتفاق افتاده، خب طبیعتاً هواپیمای نظامی یک کشور دیگری که در اونجا اعتبار قانونی برای وجودش وجود نداشته آمده این رهگیری رو انجام داده بدون اجازه مرکز کنترل یا هماهنگ کردن با مرکز کنترل سوریه و این خودش یک وضعیت تهدیدآمیزی رو برای هواپیما میتونه ایجاد بکنه، چون طبق مقررات همونطور که گفتم اصل حاکمیت این است که مرکز کنترل باید مرتبط باشه با هواپیما و اون اگر هم شناسایی نیاز باشد باید با هماهنگی اونا و توسط کسانی که مورد تایید اونها هستند انجام
و در اینجا شما میگید این اتفاق نیفتاده.
در اینجا این اتفاق نیفتاده در واقع و خب بالاخره همینطور که شما فرمودید به خیر گذشته و مسئله تموم شده و هواپیما رفته نشسته، ولی خب آثار این قضیه خب وجود داره. آثارش برمیگرده به این که به هر حال هواپیما در یه وضعیت خاصی قرار میگیره که مزاحمت برای اشخاصی که داخل یا مسافرینی که داخل هواپیما بودن اتفاق میفته و باید اینها پیگیری بشه. که حالا اگر میخواید بحث پیگیری
از شما میپرسم، دوباره در این مورد باید صحبت کنیم. اجازه بدید با آقای نجفی از بعد سیاسی به این موضوع نگاه کنیم. آقای نجفی، این اتفاق که حالا به خیر گذشت، یعنی اتفاقی نیفتاد، ولی محتمل بود که به هر حال شاید حتی بگیم که پدافند سوریه دچار خطایی بشه. خیلی البته تحلیل ها به این سمت هم رفته که شاید اصلا اینا دنبال این بودن که این اتفاق رخ بده. به لحاظ سیاسی شما این رو چه میبینید؟ در یک کشوری که اصلا به ما اجازه حضور نداده، امریکایی ها در سوریه حضورشون غیر قانونی هست و بعد میان این کار رو انجام میدن، تحلیل شما به لحاظ بین المللی چی است؟ بازتاب های این موضوع در محیط بین الملل چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بقیده من، امریکایی ها از طریق این اقدام تلاش کردن پیامی رو به حکومت ایران و حکومت سوریه برسونن که از توافقنامه دفاعی که اخیراً منعقد شده خودداری کنن، از اجرای اون خودداری کنن. دقیق بفرمایید، آمریکایی‌ها همیشه در دو دهه گذشته بر اساس کلان راهبردی که تهیه کردن مانع از همکاری و هماهنگی و همگرایی میان کشورهای منطقه غرب آسیا به ویژه در منطقه در محور مقاومت یعنی ایران، عراق و سوریه و لبنان بودن و هستند. بنابراین پیشبینی هم میشه که اقداماتی مشابه این باز هم اتفاق بیفته در سطح‌ها و شرایط متفاوت. اگر دقت بفرمایید، یک گذرگاه ساده یعنی گذرگاه القائم عراق به ابوکمال سوریه بارها و بارها توسط جنگنده‌های آمریکایی بمباران شده، در حالی که یک گذرگاه عادی هست برای تبادلات تجاری یعنی انتقال بار و مسافر میان دو کشور همسایه.
اما آمریکایی ها نمیپذیرند و این مسئله را تحمل نمیکنند که یک همکاری و همگرایی میان کشورهای منطقه غرب آسیا وجود داشته باشد.